أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله ده مرحوم سید، همونطور که قبلا هم اشاره شد، دو تا مطلب فرمودند. مطلب اول این بود که عدول از لاحقه به سابقه، در جایی که شخص سابقه را انجام نداد شروع به لاحقه کرد و در اثنای لاحقه یادش آمد که سابقه را انجام نداد، باید عدول بکنه به سابقه. این عدول از لاحقه به سابقه اختصاص ندارد به دو نماز حاضره، مثل عدول از عصر امروز به ظهر امروز، و همینطور اختصاص ندارد به عدول از حاضره به فائته، بلکه بین الفائتتین هم اگر اتفاق بیفتد که شخص قبل از خواندن نماز سابق وارد نماز لاحق شده، نماز قضای یک ماه قبل خودش را میخواست بخونه، خیال کرد نماز ظهر را خونده، شروع کرد در نماز عصر، یادش آمد نماز ظهر را نخونده، اینجا هم عدول میکنه به نماز سابقه. عدول من السابقه من اللاحقه الى السابقه در فائتتین هم جاری میشود. مطلب اول اینه. مطلب دوم اینه که عدول در فائته از لاحقه به سابقه به نحو مطلق، چه در فائتتین، چه در حاضرتین، چه در حاضره الالفائته، عدول در جایی صحیح هست و ممکن هست مکلف اکتفا بکنه با این عدول به همون برای نماز سابقه، به همین عدول اکتفا بکنه که اون نماز لاحقه نماز احتیاطی نباشد. ولی اگر لاحقه نماز احتیاطی باشد، اینجا عدول فایده ندارد. ولو نماز سابقه هم احتیاطی باشه، فایده نداره. عدول در جایی فایده دارد که معدول و عن، اون یعنی نماز لاحقه، مأمورون به معلوم باشد. ولی اگر معلوم نباشد، احتیاطی باشد، اینجا جای جریان عدول نیست. نسبت به مطلب اول از مسئله ده که مرحوم سید فرمودن که اینجا جای عدول از لاحقه به حاضره در فائتتین هم جاری هست، اصل این مسئله که در فائتتین هم عدول مورد داره جای اشکال نیست، بلکه ادعای اجماع در مسئله شده، گفته شده به این که بله در بعضی از عبارات نفی خلاف شده، بعضی ها هم استدلال به اجماع، تعبیر به اجماع کردن، از محقق ثانی حکایت اجماع شده، در بعضی از تعبیرات هم تعبیر عبارت لا خلاف اومده. ولی بحث در اینه که دلیل بر عدول از فائته لاحقه به فائته سابقه چیه؟ با توجه به اینکه ماه و مورد و نص، اونی که در روایات ذکر شده، به صراحت در روایات آمده، عدول از حاضره به حاضره و عدول از حاضره به فائته هست. حاضره به حاضره که معلوم بود، از فائته، از حاضره به فائته هم در خود همون صحیح زراره اومده بود که کسی که نماز عصرش را نخونده در وقت عصر، مغرب که شده، بله پا شده نماز مغرب را بخواند، ولی در اثنا یادش آمد که نماز عصر را نخونده، اونجا عدول میدهد نیتش را به فائته که نماز عصر باشه. این دوتا دلیل داره، این دو روایت در این دو مورد وارد شده، ولی در عدول از فائته لاحقه به فائته به فائته سابقه دلیل نداره. روایت زراره از روایات عدول در این مورد وارد نشده. با توجه به اینکه در این مورد روایتی وارد نشده، به چه دلیل حکم شده است به عدول در فائته من اللاحقه الی سابقه؟ در مجموع وجوه متعددی برای اثبات مدعا ذکر شده. وجه اول ادعای اجماع است، همونطور که اشاره شد در کلام مرحوم محقق ثانی ادعای اجماع شده، گفتن مسئله اجماعیه، با وجود اجماع دیگه احتیاج به دلیل دیگه نداره. یه وجه اینه. غیر از این وجه، وجوه دیگه هم در کلمات ذکر شده، در کلام مرحوم های حکیم و همینطور در کلام مرحوم های خویی اشاره به اون وجوه شده. وجه دوم، وجوه را اول به صورت فهرست مطرح میشه، بعد به تفصیل بحث از اون میشه. وجه دوم اولویته. گفتم که در کلام مرحوم های حکیم فرمودن بعضیا به اولویت استناد کردن. وقتی در نماز حاضره عدول از لاحقه به سابقه جایز باشد، با توجه به اینکه نماز در وقت، اتیان صلات در وقت اهمیت بیشتری داره و تزییقات بیشتری در اتیان صلات در وقت هست، اگر در نماز حاضره، صلاتین حاضرتین، اینجا عدول مورد داشته باشه، در نماز فائته به طریق اولا باید عدول ثابت باشه. این وجه دوم که اولویت باشه. وجه سوم عبارت است از الغای خصوصیت و عدم فرق. گفته شده به این که هر شب مورد صریح ادله عدول از حاضره به حاضره یا حاضره به فائته است، ولی متفاهم عرفی از این ادله اینه که حکم مطلقه، هر جا تقدم و تأخری باشد و شخص در نماز متأخر وارد شده، بسط نماز یادش آمد، باید نیتش را عدول بده به نماز سابق. عدم الفرق و الغای خصوصیت، این وجه سوم. وجه چهارم اینه که قضا عین ادا هست. فرق قضا و ادا فقط در اینه که نماز ادایی نمازیست که در وقت خاص اتیان شده، اون وقت مقرر اصلی اتیان میشه، ولی نماز قضا نمازیست که خارج از اون وقت انجام میشه. و الا قضا با ادا تفاوت جوهری ندارد. روی حساب در ادله هم اومده که اقض مافات کمافات، به همون نحوی که فعل شده به همون نحو باید قضا بشود. عینیت قضا با ادا اقتضا می کند که هر حکمی در نماز ادا ثابت شده، اون حکم در نماز قضا هم جاری بشه. هر حکمی که در نماز ادا ثابت شده، در نماز قضا هم اون حکم ثابت بشه. این بله وجه چهارم که در کلام مرحوم محقق همدانی این وجه اومده، قائل به این وجه محقق همدانی هست، فرمودن که با این انشهت قول بله فرمودن جواز العدول من فائته الى سابقتها فرع جوازهی فی الحاضره فإن الغزاء على ما يظهر من أدلته ليس إلا ایجاد ما وجب فی الوقت فی خارجه، قضا با ادا تفاوت جوهری ندارد. روی حساب هر خصوصیتی که در نماز ادا پذیرفته شده در نماز قضا هم اون خصوصیت ثابته. در حاضرتین که عدول مورد داشت صریح صحیح ضراره بود، در فایدتین این حکم ثابت میشه. این وجه چهارم. وجه پنجم که در کلام خود مرحوم همدانی هم اشاره شده به اون در آخر بحث فرمودن، بله، با تمسک به استصحاب میتوان حکم را در نماز فائتتین اثبات کرد. تقریب جریان استصحاب اینه که این نماز ظهر و عصری که بنده خدا مثلا مال اول مثلا یک ماه قبل اول یک ماه اول مهر مثلا از او قضا شده، این اگر این نماز ظهر و عصر که میخواهد بخواند، این نماز ظهر و عصر اگر در وقت خونده میشد، عدول من اللاحقت الى السابقه درش جایز بود دیگه، واجب بود. بعد از حالا اون وقت خونده نشده، گذاشته شده به بعد از وقت مقرر خوده، شک داریم که آیا اون جواز العدولی که قبلا حال کونه ما حاضرتین ثابت بود، اون جواز العدول باقی هست یا وجوب العدول باقی هست یا باقی نیست؟ استثنا میگه باقی هست. اینم وجه بله وجه پنجم. وجه ششم وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده با تعبیر مقتضای قاعده ثانویه، به همون نحوی که در مسئله قبلی در این که این نماز بله در اون مسئله نه در اون صورت ثانیه که فرموده بودن که امر در مسئله در بد و امر مردد بین احتمالات سگانه هست، دو تا احتمال که کنار بره تعین پیدا میکنه در یک احتمال، در اینجا هم از همون وجه استفاده کردن، فرمودن اینجا هم با تشریق احتمال بله شوق در بد و امر سه تا احتمال در بین هست، اونجایی که مصلی به اشتباه نماز عصر را در قضا شروع کرده، یا باید بگیم که این به عنوان عصر صحیح هست، یا باید بگیم باطل هست. این دوتا احتمال که قابل التزام نیست، پس تعین پیدا میکنه به اینکه این نماز به عنوان نماز ظهر باشه، که عدول به ظهر باشه. اینم وجه ششم. در مجموع به این شش وجه در کلمات اشاره شده. حالا استدلال به اجماع که اشکال معروف خودش را داره، که با توجه به این که در مسئله وجوه دیگه‌ای هم هست، استدلال به روایات که در کلام بعضی از فقهایی که قائل شدن اومده، دیگه اجماع دلیل مستقلی در مسئله حساب نمیشه، اقلش اینه که محتمل المدرکیه هست دیگه. اگر اجماع از نظر صغروی اتفاق آرایی هم ثابت بشود، ولی دلیل مستقلی نیست، اقلش مدرکی، احتمال مدرکیت در این اجماع وجود داره. ولی وجه میمونه وجوه دیگر. وجه دوم که اولویت باشه، و همینطور وجه سوم که عدم الفرق و الغای خصوصیت باشه. نسبت به این دو وجه اشکال شده، هم در کلام مرحوم آقای حکیم هم در کلام مرحوم آقای خویی اشکال شده، به اینکه با توجه به اینکه عدول از یک نماز به نماز دیگر علی خلاف قاعده هست و مناطات احکام هم که دست ما نیست، در دسترس ما نیست، نمیشه گفت که بله این موردی که غیر از مورد النص هست همون حکم مورد النص را داره. اولویت ما از کجا میتونیم؟ مناکات که دست ما نیست که احراز اولویت بکنیم. روی حساب این استدلال که بگیم که الغای خصوصیت میشه، نه، احتمال خصوصیت میدهیم در اون نمازها، و با وجود احتمال خصوصیت باید اکتفا به همون مورد نص بشه. این دوتا وجه مورد اشکال شده هم در کلام مرحوم آقای خویی هم در کلام مرحوم آقای حکیم، و حاصل اشکال هم همینه که ما دسترسی به ملاکات احکام نداریم. البته اینجا نسبت به احتمال، نسبت به الغای خصوصیت و عدم فرق نکته با میمونه که میذاریم برای آخر بحث اینا، ولی فعلا اشکالی که به این وجه شده اینه که ما دسترسی به احکام نداریم، اونی که مورد روایت دسترسی به ملاطات نداریم، اونی که در خود روایت به صراحت اومده به همون باید اکتفا بشه. وجه چهارم که عینیت قضا با ادا باشه، این را مرحوم های حکیم اشکال کرده، فرمودن اون چی که در مورد ادا ثابته اینه که در مورد قضا ثابته اینه که قضا با ادا موضوعاً عینیت دارن، موضوعاً واحده. اگر اون نمازی که نماز ادایی که فوت شده مثلا نماز ظهر بوده که 4 رکعت بوده، به اخوات مثلا بوده، در مقام قضا باید این خصوصیات رعایت بشه. ما یقضا همون مافات هست، این مافات هست از جهت موضوعی دیگه، یعنی همون خصوصیاتی که در خود اون صلات وجود داره. روی حساب اگه در سفر نماز فوت شده باشه، شخص در منزل خودش بخواهد قضا بکنه باید نمازش را همون 2 رکعتی قضا بکنه. اگه در حضر فوت شده باشه، در سفر بخواهد نماز فوت شده در منزلش را که 4 رکعت بوده در سفر بخواهد قضا بکنه باید همون 4 رکعتی بکنه. اونی را که از عینیت در ادله قضا میشود استفاده کرد، مماثلت قضا للعدا موضوعاً هست، نه حکم، نه اینکه هم موضوعاً و هم حکماً. اینکه هر حکمی در عدا ثابت شده در قضا هم ثابت بشه، ما یه چنین دلیلی نداریم که از اون دلیل این مطلب رو استفاده بکنیم. پس این وجه چهارم هم به این تقریب کنار گذاشته میشه. ولی این در کیفیت عداسته، در حکم عدا. این نماز عصر رو میخوای انجام بدی، در عدا، در دو نماز حاضره و عدا به نحویست که اگر اشتباهاً هم آدم وارد عصر شده با عدول نیت به زور میتواند نماز زور رو انجام بدهد. این نماز زور صحیحه. صحت نماز زور در عدا متوقف بر این نیست که از ابتدا نیت و زور شده باشه. اگر اشتباهاً هم نیت العصر شده، در اثنا متوجه شده نیتش رو برگردون، این حکم نماز ظهر ادایی هست. این حکم در نماز قضا هم هست یا نه، متوقف بر اینه که مماثله در جمیع جهات هم من حیث الموضوع هم من حیث الحکم باشه. اشکال مرحوم آقای حکیم اینه که ما در ادله قضا دلیلی نداریم که یه چنین مماثله از او استفاده بشه. اغز مافات که مافات هم اگه در ادله باشه که اصل این تعبیر هست ولی حالا با یه مقدار اختلاف، اون فقط دلالت بر این همون دلالت بر اتحاد و عینیت موضوعی دارد، نه اتحاد حکمی. این وجه چهارم اشکالش این بود. وجه پنجم تمسک به استصحابه. تقریب استصحاب بیان شد که این نماز ظهر و عصر اگر در وقت خودشون میخواست مکلف اونها را اتیان بکنه، عدول من اللاحقه الی السابقه جائز بود. وقتی در وقت مقرر مکلف اونو انجام نداد، گذاشت برای بعد خروج وقت. الان هم اون جواز العدول یا وجوب العدول الان هم ثابته به برکت استصحاب. این وجهیست که در کلام مرحوم به محقق همدانی اومده، فرمودن و بما ذکرنا ظهر لکه امکان و تمسک به استصحاب ایزن، برای اثبات جواز العدول در فائته با به استصحاب هم میتوان تمسک کرد. ولی اشکالی که به این استصحاب وارده اینی که این استصحاب از قبیل استصحاب تعلیقی در موضوعات، نه استصحاب تعلیقی در حکم. در بحث استصحاب تعلیقی هرچند اختلاف نظر هست، عده‌ای از محققین قائل به جریان استصحاب تعلیقی در احکام هستند، بعد در مقابل عده دیگر از محققین انکار کردن، گفتن نه استصحاب تعلیقی جاری نمیشه. ولی اونجی که مورد اختلاف هست، مورد بحث، تعلیق در حکم. مثال معروفش هم همون العنب اذا غلا یحرم، که خود همین حکم تعلیقی که اگر عنب غلیان پیدا بکنه حرام میشود، گفته بودن خود این حکم تعلیقی هم یک نحوه از حکم قابلیت جعل را داره، شارع این را جعل کرده. دو این حساب با از خود خطاب استفاده این معنا میشه، با همین حکم تعلیقی را استصحاب میکنیم. ولی در جایی که تعلیق در ناحیه موضوع باشه، کسی قائل به جریان استصحاب در تعلیق در موضوعات نشده، یعنی الان صفت نوان کسی قائل نشده. حالا ممکنه یه محقق پیدا بشه این را بگه، ولی اونی که قاطبه محققین فرمودن اینجا اصلا مورد تعلیق در موضوع از موارد جریان استصحاب نیست. مثال دیگر، مثال معروف و نظیر مقام در استصحاب تعلیقی در موضوع، جایی است که مثلا از جهت واقعی هم محل بحث شده، که مثلا آیا در وجوب غسل مس میت شرط وجوب غسل اینه که این اجزای میت متصل به هم باشن، یا اگر متفرق شد دستی از بدن میت جدا شد، شخص به این دستی که از میت جدا شده مس بکنه او را، این غسل مس میت واجبه یا غسل مس میت واجب نیست؟ اونجا یک بیان، یک دلیل برای وجوب غسل مس میت به مس این اعضای جدا شده منفصل اینه که خب این دست اون وقتی که متصل به بدن میت بود، جدا نشده بود، اگر مکلف دست میزد به او مس میکرد اون را، کان یجب علیه غسل مس میت. بعد از انفصال ما شک میکنیم که آیا این این همون وجوب موجبیت لغسل مس میت اینجا هم وجود داره یا نه، الان حالا که متفرق شده، منفصل شده، وجوب غسل مس میت نیست. مثال معروفش که نظیر مقام اینه. اشکالی هم که به استصحاب در اونجا میشه اینه که این از موارد تعلیق موضوع هست، چون موضوع غسل مس میت مس میت هست. این مس میت قبلا محقق نشده بود، قبل در حالی که دست میت به بقیه اعضا متصل بود، شخص زنده دست نزده بود به بدن او، این مس محقق نشده بود. بله اگر خارجن دستش را می برد سمت او، ملاقاتی محقق می شد، اون عنوان مس میت برای صادق بود، ولی این مس تحقق خارجی پیدا نکرده بود. این مواردی که موضوع تحقق خارجی پیدا نکرده، به نحو تعلیقی می شود گفت که اگر قبلا دست بهش می زد، این موضوع تحقق پیدا می کرد و با تحقق موضوع حکم هم ثابت می شه. ولی این تعلیق که اگر قبلا این کار انجام میشد موضوع محقق میشد و حکم درش ثابت میشد، این تعلیق انتزای عقلی هست، امر جعلی نیست. در استصحاب تعلیقی اگر کسی بگوید استصحاب جاری میشود، در جای میگوید که خود اون امر معلق به جعل شارع باشه. اون حساب ادعا میشه که از خود عبارت اذا قلا یحرم استفاده میشه که این حکم تعلیقی هم له نحو وجودن در مقابل حکم تنجیزی. ولی در مواردی که خود موضوع قبلا محقق نشد، تعلیقی که در اونجا وجود داره تعلیق به انتزای عقل، تعلیق به حکم عقل، تعلیق به حکم عقلی که مجرای استصحاب نیست. محل بحثم از این قبیله، چون در محل بحث در اون در حالی که در همون اول مهر که این نماز شخص را این شخص نماز ظهر و عصر را نخونده، در اونجا این موضوع که وارد نماز عصر بشود و یادش بیاید در اثنای نماز عصر یادش بیاید که نماز ظهر را نخونده، این محقق نشده. ولی اگر میخوند، شما باید اینجور بگید که اگر میخوند اون وقت را و این حالت براش پیدا میشد، موضوع عدول محقق میشد. چون خود موضوع در زمان سابق فعلیت پیدا نکرده بود، ولی نهایت چیزی که میتوان گفت اینه که اگر این حالت اینجوری اتفاق میافتاد، لتحقق الموضوع و لترتب الحکم علی هذا الموضوع. این مورد از تعلیق، چون تعلیق اینجوری، حکم تعلیق اینجوری حکمش جعلی نیست، امر جعلی نیست، بلکه امر انتزایی است که عقل با تحلیل این را به دست میاره، استصحاب در این موارد جاری نمیشه. کجا؟ بلی که همه خصوصیت این موضوع عدوله دیگه. عدول کجاست؟ عدوله این که نماز ظهر و عصر قبلا جای عدول بود به چه معنا؟ نه دیگه، میگه چون قبلا عدول برای او جایز بود دیگه.
اما این جایزش قیدی نداره، مثل این لیوان آب شما دیروز نخوردید، جوازش در جاش بود، نه دیروز شما جایز بود،
عدول جایز بود چون موضوع عدول محقق میشد. این همونی که در مس میت دست جدا شده میت گفته میشه، این همون اینجا هم پیاده میشه. اینجا همین دیگه، اونجا عنوان مس محقق نبود، اونجا موضوع عدول اگر این در خارج این وارد نماز میشد، این برگردوندن نیت، این مصداق عدول از لاحقه به سابقه بود. اگر در اثنا یا اگر نماز ظهر و عصرش را میخواند در اون وقت، اگر میخواند به صورت تعلیقی گفته میشه، اگر میخوان در اثنای او متذکر میشد، اینجا موضوع عدول محقق بود. الان نمیدانیم که آیا الان که نخونده، در فرض اینکه نماز عصرش کلا ترک شده دیگه، الان بعد از لغو نمیدانیم موضوع عدول محقق میشه یا نمیشه. این روی حساب این وجه پنجم که استصحاب باشه، چون از موارد تعلیق در موضوع هست، قائلین به استصحاب تعلیقی هم نمیتوانند اینجا را درست بکنن. اونایی که استصحاب تعلیقی را درست کردن گفتن که در کنار حکم تمجیزی، حکم تعلیقی هم قابل جعله، و چون از خطاب ظاهر خطابات جعل حکم تعلیقی هست، ما استصحاب را به لحاظ حکم تعلیقی جاری میکنیم. ولی در نسبت به موارد تعلیق در موضوع، جعل تعلیقی وجود نداره، قطعا وجود نداره، استصحاب جاری نمیشه.
اگر میخواند نیاریم توی استدلال، وقتی که میخوایم استصحاب بکنیم، وجوب عدول تو صحبت بین حاضرتین بود،
کجا بود؟ در چه صورت؟ با چه قیدی بود؟ به نحو مطلق نبود. اگر اینجور دیگه در فرضی که سهوان وارد نماز عصر می شد، یادش می آمد که نماز ظهر را نخونده، اونجا عدول واجب بود. در صورت مطلق در ظهر که عدول جای عدول نیست، که در فرض خاصی عدول، موضوع عدول امر خاصی هست. این موضوع قبلا محقق نشده، چون قبلا محقق نشده این موضوع، استصحاب تعلیقی هم درش جاری نمیشه. این وجه پنجم این بود. وجه ششم ملازمه در مثل در موارد تعلیق در حکم، اونجا میگن خود ملازمه امر جعلی هست. بنابر اگه اونایی که قائل به استصحاب تعلیقی هستن میگن شعار خود این ملازمه سببیت اینها رو میتونه جعل بکنه، چون میتونه جعل بکنه ما میدونیم که این سببیت به عنوان حکم تعلیقی قبلا موجود بود، نمیدونیم که بعدا منتفی شده یا مرتفع شده یا مرتفع نشده. ولی در این ملازمه و سببیتی که در ثبوت حکم بالاضافت الى ثبوت موضوع بالاضافت الى ترتب الحکم هست، این سببیت جعلی که نیست، که اینکه سببیت داشته باشد ملازمه داشته باشد اینطور که نیست. اونی که مولا جعل کرده خود حکم رو جعل کرده، نه اینکه در کنار جعل حکم سببیت این موضوع برای ترتب حکم رو هم جعل کرده باشه. اینه که مولا جعل نکرده. این امر انتزاعی عقلی هست، امر تحلیلیه، تحلیل عقلی مجهول شارع نیست. استصحاب هم در جای جاری میشه که مجهول شارع باشه. وجه ششم که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این بود که فرمودن که اینجا هم مثل مسئله قبلی ما از تشریق شهور و بیان احتمالات به این نتیجه میرسیم که بعضی از این احتمالات باطله، نوبت تعین پیدا میکنه امر در یکی از اون احتمالات. به این جهت که اینجا در نماز دو نماز فائته دو نماز قضا اگر مصلی به اشتباه نماز عصر را شروع کرده باشد و یادش آمد که نماز ظهر را نخونده، یا باید بگوییم که این نماز به عنوان نماز از صحیحه چون به نیت از شروع کرده از صحیحه، یا باید بگیم به نماز بله کلن باطله، یا اینکه بگیم به عنوان نماز ظهر صحیح هست عدول میدهد نماز نیتش رو به ظهر، به عنوان نماز از که نمیتوانیم بگوییم صحیحه، احتمال اول قابل التزام نیست چون شرط صحت نماز عصر بله اینه که بعد از نماز ظهر واقع بشه. ترتیب شرطیت دارد به لحاظ تمام اجزای نماز عصر. این بنده خدا که دو رکعت از نماز عصر قضایی رو خوانده تا اینجا اخلال به ترتیب کرده است سهوًا، این حدیث لاتعاد این رو میگیره. ولی از اینجا به بعد دو رکعت باقی مونده که بخواهد به عنوان نماز از صحیح باشه، این از مواردی است که اخلال به ترتیب میکند عمدن، و حدیث لاتعاد هم که اخلال عمدی به ترتیب را نمیگیرد. پس احتمال اول که کسی بگوید این نماز به عنوان نماز عصر صحیح هست، این احتمال صحیح نیست، قابل التزام نیست. احتمال دومی که در اینجا وجود داره اینه که بله احتمال دوم اینه که کلن این نماز باطل باشه، کلن این نماز باطل باشه، و گفته میشه که این احتمال هم قابل التزام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این نمازی که دو رکعتش رو شخص خونده اگر بخواهد باطل باشه منشأی للبطلان ندارد مگر اخلال به ترتیب دیگه. اخلال به ترتیب هم که حدیث لاتعاد اینو برمی داره دیگه، حدیث لاتعاد هم اخلال به ترتیب رو برمی داره. پس بگوییم این نماز کلن باطله کنار بذاره قصد بکنه، اینم وجهی نداره. وقتی این دوتا کنار رفت نتیجه میشه حکم به نتیجه میشه که باید حکم به عدول بله حکم به عدول به نماز عصر بکنیم، بله حکم به عدول نماز عصر بکنیم، چون نماز عدول به نماز ظهر بکنیم. اون دو تا احتمال کنار رفت، در بدر امر سه تا احتمال بود، اون دو تا احتمال کنار رفت، این احتمال تعین پیدا میکنه. این وجه پنجمی است که در کلام مرحوم آقای خویی اومده. به همون تقریبی که در بحث قبلی که این قاعده ثانویه مرحوم آقای خویی اشکال شده بود. به همون تقریب این وجه پنجم هم، این وجه ششم هم اشکال میشه. اون وجه عبارت از این بود که ما اینجا مسئله را فی حد نفسهی با قطع نظر از ادله عدول در نظر بگیریم، همون احتمال اول تعین داره، چون احتمال اول که بطلان العمل رأسن هست. اگر ما ادله عدول را در نظر نگیریم، مقتضای قواعد عامه را بخواهیم حساب بکنیم، باید بگیم که این نماز باطله. چرا؟ چون این نمازی که شخص شروع کرده، خونده، از اول به عنوان نماز از شروع کرده، این نماز لا یمکن، واقعا نظر از ادله عدول، لا یمکن اتمامها اسرا و لا یمکن اتیانها و لا یمکن تسهیح ظهرا. به عنوان نماز از که نمیتواند باشه، به همون دلیلی که شما فرمودید که حدیث لاتعاد اخلال عمدی به ترتیب را نمیگیرد، پس به عنوان از که ما نمیتوانیم این را به عنوان نماز از تمام بکنیم. به عنوان نماز ظهر هم نمیتوانیم تمام بکنیم، چون این نماز از وقت شروع به نیت ظهر که انجام نشده، به نیت عصر انجام شده. خب نماز قاعده عامه در صلات اینه که از صلات الا مفتتحت بهی، به همون نیتی که شده. اگر ادله عدول نباشه، واقعا نظر ادله عدول، ما باید احتمال اول رو بگیریم، نه اینکه حکم به عدول بکنیم. پس این وجه پنجم، وجه ششم هم تمام نیست. ولی ممکنه در میان این وجود اون وجه سوم که بله الغای خصوصیت و عدم الفرق باشه، به اون وجه ملتزم بشیم، به این تقریب که بله مورد روایات از جمله اهم روایات همین صحیح زراره هست، مورد این روایات عدول از حاضره به حاضره یا عدول از حاضره به فایده است، مورد اینه. ولی متفاهم عرفی از این روایاتی که در این مورد وارد شده، متفاهم عرفی اینه که هر جا بله تقدم و تأخری باشد و شخص وارد نماز متأخر شده، در اثنای او یادش آمد که نماز متقدم را نخونده، این بله نیتش را برمیگردونه به نماز متقدم. این متفاهم به حسب متفاهم عرفی در این مواردی که به خصوصی در صحیح زرار ذکر شده خصوصیت وجود نداره. متفاهم عرفی هر نمازی که، هر دو نمازی که درش تقدم و تأخر باشه و شخص وارد نماز متأخر شده، ولو مورد اونه، ولی فهم عرفی اینه که این مال حکم بله این مال حکم نمازهای مترتب هست و برای رعایت ترتیبه. در حقیقت قبلا هم گفته شده که از ادله عدول استفاده میشه که ترتیب بین نمازها مهما امکان باید رعایت بشه، ولو در اثنای متأخر هم یادت آمد اون ترتیب باید رعایت بشه. متفاهم عرفی از این دلیل اینه. این بیان متفاهم عرفی در کلمات مرحوم بله مرحوم محقق همدانی هم اومده، ولو این دلیل عینیت که وجه چهارم بود این در کلام مرحوم همدانی ذکر شده، ولی اون وجه سوم که فهم عرفی باشه، این هم در کلام ایشون ذکر شده بود. فرمودن بله که اشکال را که مطرح کرده که بعضی از فقها در عدول در فائتتین اشکال کردن که ظاهرا ناظر به کلام مرحوم نراقی در مستند باشه، فرمودن ولکنه یدفعه عدم مطلیت خصوصیت المورد فی ذلک، مورد خصوصیت نداره. فانه یستفاد من الامر بالعدول من العصر الی الظهر او من الظهر الی الصبح، اینا همه مواردی که در صحیح زراره ذکر شده، او من الصبح الی العشاء و هاکذا حافظا جا داشت که بعدش هم ذکر می‌فرمود که من المغرب الی العصر که حاضره به فایته باشه. از این امر به عدول در این موارد استفاده میشه که ان اجزاء کل فریضتن بله صالح کل فریضتن صالحتون بالذات لان تحتسب من سابقتها مع الامکان. این اجزای مشترکی که بین دو تا اجزای مشترک بین صلاتین مترتبته در جایی که در اثنای نماز متأخر یادش اومد قابلیت این را داره که جز نماز سابق باشه. فمتا تنجز فی حقه تکلیف به سابقه وجب علیه ذلک من غیر فرق. دیگه عرف فرق بین این موارد نمیبینه. من غیر فرق بین ان یکون ذلک فی الوقت او فی خارجی وقد کان الواجب علیه قبل الخروج ان یعدل من الاصل الی الظهر. او به حسب فهم عرفی فرقی بین این موارد نیست. روی حساب فرمودن که فیکون جواز العدول او وجوبه کسایر الاحکام تکلیفیه او الوضعیه از ثابتت لها فی الجمله مادامت فی الوقت التي نجری ها بل این اینا این جواز العدول مثل سایر احکام که نجری ها فی القضا من غیر التماس دلیل من غیر التماس دلیل خارجی این جواز العدول هم مثل بقیه احکام چجور در بقیه احکام برای ترتیب حکم در قضا احتیاج به دلیلی نداریم نسبت به جواز عدول هم همین هست. منتها آخرش مرحوم محقق عراقی با این شیط قول برگردونده به وجه چهارم که عینیت قضا للعدا باشه اون وجه را کسی قبول نکنه. ولی قبل از اون این که متفاهم عرفی از این روایات همین نقطه عام هست بلا فرق بین اتیان در وقت و خارج از وقت این نقطه قابل قبول و بعید نیست. این مربوط به مطلب اول در بله در مسئله ده که در کلام مرحوم سید عنوان شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.